کار هم سامانه دریافت پیام کوتاه این برنامه است. آقای احمد رضا میر هم به جمع ما پیوستن. آقا مخلص هم خیلی خوش آمدید. دوست نازنین دیگری آقا داوود از پاکدشت به ما پیام دادن، به شما هم سلام و خوش آمد میگم. آقای امیر گودرزی گفته دوران کریم خان زن، عرض کردم که دوره صدارت کدام صدر اعظم، لطفا دقت بفرمایید. ممنونم. آقای احمد آقایی هم از کارگاه کفخاشی به همه عصر بخیر گفتن، من هم به شما سلام میکنم و عصر بخیر میگم. لطفا با برنامه سعادت آباد تا حدود ساعت 16 همراه باشید. یه نکته رو بگم، زندگی ما از دوران کودکی با بازی در انواع مختلفش گره خورده. حتی میشه گفت پیش از ورود رسمی ما به این دنیا هم ما گرایشی به بازی خواسته یا ناخواسته داریم. بریم از تاریخچه شهر بازی بیشتر بدونیم.
جالبه که بدونید سلام، من سحر کاریم. شهر بازی ها در جهان و در ابتدا به شکل امروزی نبودند. کارناوال هایی در کشورهای مختلف به صورت سیار با برنامه های متنوع وجود داشتند. فضاهای بازی سیار در کنار کارناوال ها برپا می گردید. نمونه آن کارناوال هایی بود که در سال 1133 در لندن به اجرای برنامه می پرداخت. این کارناوال ها 1000 سال قدمت دارند. شهر بازی باکن واقع در دانمارک در سال 1583 شروع به فعالیت نمود که می توان نسل جدید شهر بازی ها به آن لقب داد. از سالهای 1860 و 1870 بود که دستگاه های بازی نیز به مجموعه های شهر بازی اضافه گردید و با ورود به دوران صنعتی شدن تعداد شهر بازی ها افزایش یافت. بین سالهای 1900 تا 1910 شهر بازی ها با دستگاه های چوبی شروع به فعالیت نمودند و آتش سوزی هایی در این شهر بازی ها اتفاق افتاد تا تغییراتی در کاربرد وسایل ایجاد گردد. جالبه که بدونید شهر بازی ها در آمریکا در این سالها گسترش بیشتری پیدا کردند و تا سالهای 1935 به دوره اوج رسیدند. با شروع جنگ جهانی رشد شهر بازی ها کم و متوقف شد، زیرا مردم فرصتی برای تفریح نداشتند. بعد از جنگ ترکیب شهر بازی ها با صنعت سینما ادغام شد و شرکت هایی مانند دیزنیلند شهر بازی های خود را دایر نمودند و شخصیت های محبوب سینما را در شهر بازی ها به نمایش عموم گذاشتند. اولین شهر بازی ایران شهر بازی پارک شهر در سنگلج بود که آکروبات بازی و تیراندازی جز به بازی های این شهر بازی بود که بعدها تاب و سرسرو یک چرخ و فلک به آن اضافه شد. بعدها شهر بازی دیگری در ونک افتتاح شد که دستگاه های بیشتری داشت و تا اوایل سالهای 50 بهترین شهر بازی تهران بود. امروزه با پیشرفت تکنولوژی شهر بازی های بهتری در جهان و ایران به وجود آمده اند.
در مورد تاریخچه زمان پادشاهی ناصرالدین میرزا یا ناصرالدین شاه با هم حرف می زدیم. محمد شاه در سال 1264 هجری قمری در تهران درگذشت و ناصرالدین میرزا زودتر از اون چیزی که انتظارش رو داشت شاه شد. ولیعهد محمد شاه در این زمان در تبریز بود و تا رسیدن او امور پایتخت رو مادرش مهد اولیا اداره می کرد. ولیعهد نوجوان و کم تجربه باعث شد که سلطنت مدعی پیدا کنه و کشمکش بین مدعیان بحرانهایی رو به وجود بیاره. نارضایتی مردم هم که از حکمرانان ظالم به تنگ اومده بودن باعث شد ناصرالدین میرزا خیلی سریع شاه بشه. البته سفارتخانه های انگلیس و روس با هماهنگی هم سلطنت شاه 17 ساله رو تضمین کردن و سرانجام پادشاه جوان همراه با میرزا تقی خان امیر کبیر وارد تهران شد. آقای عباس دلیری هم مخاطب محترم رادیو تهران برنامه زنده سعادت آباد به سؤال ما پاسخ دادن. نوشتن میرزا حسین خان سپهسالار در زمان این شخص امتیاز تمامی معادن ایران و استخراجشون واگذار شد. خب همونطور که شما مخاطبان محترم رادیو تهران میدونید انتخابات ریاست جمهوری رو پیش رو داریم در ماه تیر. این لحظه با هم گوش میکنیم به سخنان سید عباس جوهری رئیس ستاد انتخابات استان تهران در زمینه فراهم کردن شرایط برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تیر ماه سال 1403.
صدور دستور شروع انتخابات توسط وزیر محترم کشور به فرمانداران در روز دهم خرداد ماه انشاءالله فرایند امر انتخابات آغاز خواهد شد. از همون روز به مدت 5 روز ثبت نام داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری، یعنی از دهم خرداد ماه تا 14 خرداد ماه انشاءالله ثبت نام برگزار خواهد شد و عزیزان داوطلبی میتوانند ثبت نام خودشون رو انجام بدن. تشکیل هیئت‌های اجرایی انتخابات ریاست جمهوری بر اساس موازین در همون روز دهم انشاءالله خرداد ماه خواهد بود که بنا به ابلاغی که صورت گرفته فعلا همون اعضای محترم هیئت اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در واقع همون هیئت‌های اجرایی انتخابات ریاست جمهوری خواهند بود. بعد از اون ما 7 روز رسیدگی به صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان خواهیم داشت که از 15 خرداد ماه تا 21 خرداد ماه و انشالله در روز 22 خرداد ماه ما اسامی نهایی نامزدهای ریاست جمهوری انشالله اعلام خواهد شد و 15 روز ما فعالیت تبلیغاتی انتخاباتی رو خواهیم داشت که از 23 خرداد ماه تا 6 تیر ماه انشالله فرصت تبلیغات انتخابات خواهد بود. 7 تیر ماه هم در واقع ممنوعیت تبلیغات اعلام خواهد شد و انشالله در روز 8 تیر ماه روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود.
با ادای احترام به شهدای عزیز و بزرگوار خدمت، به ویژه رئیس جمهور محبوب و مردمی آیت الله سید ابراهیم رئیسی و همراهان بزرگوارشون، امیدوارم آنچه که پیش روی ماست با توجه به شرایطی که اتفاق افتاده، یعنی انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در 8 تیر ماه 1403، خیر باشه برای تمامی شما هموطنان عزیز و سرزمینمون و این مسیر ارزشمند خدمت و خدمتگزاری همچنان به صورت شریف و صادقانه ادامه داشته باشه.
تو خنده دوری در یاد، تو قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن، من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داد ای داد. عکسی که پر از رویا بود در خاطره ای تار افتاد، عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد، داد از دل من داد داد. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو پرنده ی زخمی بی پر و بال رها شده از قفسی. میترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم. باید که شبی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم. ترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمده ام تو به داد دلم برسی، چو پرنده ی زخمی بی پر و بال رها شده از قفسی.
از آغاز برنامه امروز سعادت آباد رادیو تهران با هم و کنار هم تاریخ عهد ناصری رو مرور کردیم و این کار رو داریم ادامه میدیم. رسیدیم به این قسمت که من عرض کردم شاه 17 ساله با همراهی میرزا تقی‌خان امیرکبیر وارد تهران شد. یعنی چه کسی؟ ناصرالدین میرزا یا همون ناصرالدین شاه. امیر که بلا فاصله لقب امیر نظام یا فرمانده کل قشون رو دریافت کرده بود، جای میرزا آقاسی صدر اعظم منفور محمد شاه رو گرفت. ناصرالدین شاه جوان در همون ابتدای دوران سلطنتش با چند مشکل اساسی روبرو بود. خالی بودن خزانه دولت، شورش ها و فتنه های مدعیان سلطنت و شورش های محلی و قومی بخشی از این مشکلات بودند. ناصرالدین شاه که از اوضاع نابسامان معیشتی مردم و نارضایتی اونها ترس داشت، به این فکر افتاد که کسی رو انتخاب کنه که بین مردم اعتبار داشته باشه و اینجوری شد که میرزا تقی‌خان امیر نظام رو مناسب تر از بقیه دید. البته مشکلات پیش روی امیرکبیر در اول کار خیلی زیاد بود. اختلاف و درگیری بزرگان و شاهزادگان، نابسامانی اوضاع معیشتی مردم، موضع‌گیری آقاسی و مخالفتش با امیرکبیر، شورش‌های آصف الدوله در خراسان و آقاخان محلاتی در کرمان، اوضاع پیچیده‌ای رو در کشور به وجود آورد.
Thank you.
سوال برنامه امروز سعادت آباد رو تکرار بکنم. بفرمایید که امتیاز استخراج کلیه معادن ایران در دوران صدارت کدوم صدر اعظم واگذار شد؟ 30,094 سامانه دریافت پیام کوتاه ماست. خانم دنیا هم به این سوال پاسخ دادن، نوشتن که در زمان ناصرالدین شاه به اصرار میرزا حسین خان سپهسالار صدر اعظم وقت به بیگانگان یعنی به رویتر انگلیسی به مدت 70 سال واگذار شد.
سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرین. به همین سادگی سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
میخوای پروازتو کنسل کنی؟ نگران جریمه ای؟ با سرویس استرداد بدون جریمه فلای تودی میتونی پول پروازت رو پس بگیری. فقط کافیه هنگام خرید پرواز در سایت یا اپلیکیشن فلای تودی گزینه استرداد بدون جریمه رو انتخاب کنی.
حیفشت، سال پیش ای بود یه یخچال میگرفتم، اگه برمیگشتیم پارسال تلویزیون عوض میکردم، ماشین لباس شویی، ظرف شویی، اصلا خونه رو نو میکردم.
هنوزم دیر نشده ها، الانم میتونیم بریم.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
امسال خرید در شهر لوازم خانگی به قیمت پارسال. خرید امسال به قیمت پارسال.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تمیزه، فقط با یک دیش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه.
چرا همیشه میگم شودر؟ چون واسه ما سازنده ها یه چیزایی خیلی مهمه، مثلا نصب راحت، بعدش هم با این کارتریج سرامیکی که داره دوامش خیلیه. اصلا همین که میگیم خونمون شیرالات شودره، یه امتیاز، یه ارزشی میده به خونه.
شودر امتحانش رو پس داده.
حالا و این لحظه در بخش از نگاه تاریخ برنامه امروز سعادت آباد کمی دقیق تر و کارشناسی تر به عهد ناصری و تاریخ زمان پادشاهی ناصرالدین شاه نگاه بکنیم، با کمک آقای قاسم تبریزی عزیز، کارشناس و پژوهشگر محترم تاریخ. آقای تبریزی سلام بر شما، درود بسیار، خوش آمدید به برنامه سعادت آباد.
بنده هم عرض سلام و ادب خدمت شما همکاران و شنوندگان دارم و ایام شهادت رئیس جمهور محترم و همراهانش رو تسلیتم.
سپاسگزارم، بنده هم به شما تسلیت میگم. آقای قاسم تبریزی عزیز، بفرمایید که از آغاز تا پایان پادشاهی ناصرالدین شاه چه بر ایران گذشت؟ از مهمترین اتفاقات اون عصر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوران 50 سال، قریب 50 سال سلطنت ناصرالدین شاه در یک جمله مطرح میکنن عصر بیخبری. در حقیقت بیخبری حاکمیت دوران ناصری از نیاز جامعه، تحول جامعه و تحولات جهان. اگرچه در ابتدای امر شخصیت برجسته و کم نظیری مثل امیر کبیر بود در دوران قریب دو سال که امیر کبیر در رأس عرض کنم که قدرت قرار گرفت و زمام امور رو به دست گرفت، تحولات قابل توجهی به وجود آورد، چون امیر انسان فهیم و عالم مستقل و اندیشمندی بوده، لذا یه شخصیت خودساخته، اندیشمند، مدیر، مدبر، عشق به وطن، قاطعیت در برخورد با خلافکاران، دوری از تملق و چابلوس، نهایتاً جمع‌آوری اطلاعات و اخبار، یه نظم و قانونی در حکومت به وجود آورد، تأسیس مراکز علمی خصوصا دارالفنون حکم یک دانشگاه بزرگ رو در اون دوران داشته، مبارزه با استعمار، عوامل استعمار، نفوذی های استعمار، ایجاد امنیت داخلی برای عموم جامعه و تنظیم امور اقتصادی و قضایی. خب این حرکت امیر در دورانی بود که استعمار از زمان فتلیسا شروع کرد به مطالعه و تحقیق و نفوذ و حضور در حاکمیت، لذا با توطئه انگلیس ها امیر به شهادت میرسه. بلافاصله بعد از امیر، میرزا خان نوری از عوامل استعمار انگلیس در رأس دولت قرار میگیره و روند جامعه به طرف انحطاط و وابستگی میره. خصوصا در این دوره ما شاهد حضور یکی از عوامل عرض کنم انگلیس به نام میرزا ملکم خان هستیم که او فراموشخانه یا تشکیلات فراماسونری رو راه اندازی میکنه به عنوان عرض کنم تمدنگرایی، غرب زدگی، غرب گرایی، غرب پرستی و در بین منورالفکران گسترش میده، به حدی که فراموشخانه یک مجمعی از روشنفکرانی که دنبال تحول بودن، مزدور نبودن، وابسته نبودن، ولی فکر میکردن اصول فراماسونری به خصوص در شعار اصالت انسان و آزادی و برادری و برابری جامعه ایران رو به سعادت میرسه، به گرد او جمع شدن با مخالفت ملا علی کنی مجتهد اول تهران و بساط عرض کنم که فراموشخانه جمع شد، اگرچه ملکم خان از راه دور توسط حسین قلی، عباس قلی خان هدای، عباس قلی خان آدمیت یا قزوینی مجمع آدمیت رو راه اندازی کردن. بالاخره جریان فراماسونری در حقیقت در جامعه ما از به صورت یک تشکل و جریان جاری شد. خب ما در این دوره جاسوس دیگری از انگلیس در ایران داریم به نام اردشیر ریپورتر یا اردشیر جی که او از پارسیان هند بود، تحصیل کرده انگلستان، پدرانش روزنامه‌نگار و خبرنگار روزنامه تایمز لندن بودن. او اومد در اینجا در حقیقت جریان سازی گسترده‌ای کرد در اینجا. خب قرارداد عرض کنم که تنباکو یا رژیو داریم که با اون قرارداد در حقیقت ایران مستعمره انگلستان میشد.
بله
به بهانه تنباکو، اما آب و زمین و جنگل و امکاناتی که در اختیار انگلستان قرار داده بودن، خصوصا حدود 50,000 انگلیسی که عمدتا از جواسیس و از عرض کنم که جریانات ضد منافع ملی و اقتدار ملی ما بود، اینها راهی ایران شدن که با رهبری و راهبری مرجع تقلید میرزای شیرازی در رأس مرجعیت مبارزه رو شروع کرد. در تهران میرزا محمد حسن مجتهد آشتیانی نماینده میرزا با دربار و شاه رویارو شد که شاه او رو تهدید به تبعیدم کرد. شیخ فضل‌الله نوری باز مجتهد دوم تهران در این دوره با قرارداد قرشی یا تنباکو مبارزه کن، ولی اون حکمی که میرزا صادر کردن که استعمال تنباکو عرض کنم که مبارزه با امام زمانه و حرامه، باعث شد که سراسر ایران از مرجعیت اطاعت کردن، حتی حریم و حرم شاه یعنی زنان شاه هم اطاعت کردن و این عرض کنم که قرارداد استعماری شکست خورد. البته یک سال و نیم طول کشید، شاه و عوامل انگلیس تلاش کردن یک نوع یا جامعه رو فریب بدن یا نوعی بتونن اینو برقرار کنن، نهایتا با شکست مواجه شد. از شخصیت های برجسته این دور ما سید جمال الدین اسدآبادی رو داریم، رهبر نهضت های اسلامی، که او مخالف شاه بود به دو دلیل اصلی. یک، ماهیت استبدادی شاه بود که او حاضر نبود قانون پذیر باشه،
پادشاه مطلق بود
امور مملکت بفرداده. دوم، زمین ساز نفوذ استعمار انگلیس بود. رضا میرزا نامی به سید جمال الدین، نامی به میرزای شیرازی می‌نویسه، در مورد قرارداد استعماری رژی مطرح میکنه. خصوصا اگر ما اندیشه سید و سید جمال الدین رو بخواییم بگیم، او عمده مشکل ایران و استبداد و استعمار میدونه، سوم اختلاف، چهارم عقب ماندگی علمی رو میدونه. رضا راه حل و احیای اسلام، گسترش علم، اتحاد مردم، مبارزه با استبداد و مبارزه با استعمار میدونست. اما اون چه در مورد خصوصیات عرض کنم شخص شاه باید مطرح کنیم، خب یک شخصیت مستبدی بوده، خب از نظر اخلاقی اونها رو خیلی ما مطرح نمی کنیم، بله، چون انقدر مشهوره که نباید مطرح کرد. دوم، نداشتن یک شأن و شخصیت حکمرانی. یک پادشاه، یک سیاستمدار باید دارای شأن عرض کنم و شخصیت حکمرانی باشه.
درسته.
این روحیه استبدادی استعماری مخالف اون شأن و جایگاهه. دوم، عدم توجه به نیاز جامعه و رسیدگی به مشکلات مردم. سوم، عدم درک از اوضاع جهان و تحول. درست زمانی که زمان ناصرالدین شاه مساوی دوران ژاپن هم مثل ما بود، اما اونها یک شخصیتی مثل امیرکبیری در اونجا شروع کرد، همچنان مستمر و منظم حرکت رو نشون داد تا به یک عرض کنم ترقی و تکنولوژی بالایی رسیدن. ولی در اینجا شاه با شهادت امیرکبیر مانع از اون تحول شد، لذا درکی از اوضاع نداشت. حتی گردشی هم که به اروپا او سفر کرد، حالا با اون مخارج و قرضی که از بانک گرفتن و مشکلاتی که پدید آوردن، او اون تحول یا تمدن رو ندید، او همون ظواهر رو دید، یک عرض کنم تقلید ناهنجاری که به خصوص امثال ملکم خان ناظم الدوله هم کنارش بودن.
درسته.
روحیه استبدادی چهار رومین مسئله بود، دستگیری، تبعید، ایجاد روب. ما در دوران ناصرالدین شاه تبعید علما رو بسیار داشتیم.
داره.
عرض کنم پنج روحیه منفعلانه در برابر استعمار غرب بود که باز در شاه وجود داشت. ششم، بیتوجهی به اوضاع اقتصادی جامعه، که جامعه ما از یک طرف مراکز تولیدی سنتی رو به تعطیل بود، مصرف کالاها و مصرف بازار غرب رو به فزونی و افزایش. هفتم، اطرافیان ناشایست و نادرستی، حالا در رأسش ملکم خان و میرزا خان عرض کنم نوری و امثال اینها بودن، لذا روح تملق و چاپلوسی و ظاهر سازی در اون دوره وجود داشت.
درسته.
ما زیان زیادی دیدیم در اون دوره. البته بدتر از اون دوره رضاخان رو داریم، چون رضاخان همون روحیه استبدادی عرض کنم که ناصرالدین شاه رو داشت،